رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 15 آگوست است و من مرزوی سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یک شنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین سه تن از مردم ملکی کشته شدند. یک چرخوال روسیه در شرق دور سقوط کرده است. شمار قربانیان ترکش ها در بندر چین به 104 نفر رسید و سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. مشروع خبرها. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف قرار است روز 17 آگوست در مسکو ملاقات کنند. وزارت خارجه روسیه گفت لاوروف و ظریف روی برنامه‌های هسته‌ای ایران و تلاش‌های صلح در سوریه تمرکز خواهند کرد. روسیه و ایران هر دو با سیاستی خارجی آمریکا مخالفت دارند و در سوریه از رئیس یون جمهوری بشار اسد پشتیبانی میکنند. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف روز جمعه گفت مسکو برای ارسال شبکه‌های موشک‌های S-300 به ایران آماده است و جهت لغو هر چیز زودتر تحریمات ضد ایران کار میکند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین سه نفر ملکی کشته شدند. نیروهای دولتی اوکراین این تیراندازی ها را از زمان آتش‌بسی ناثابت ماه فوریه شدیدترین ارزیابی میکنند. مقامات این مناطق تحت نظارت اوکراین در خط جبهه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در یک روز اخیر دو نفر ملکی جان باخته 15 تن جراحت برداشتند. جدای طلبان طرفداری روسیه درباره هلاکت یک ساکن محلی و زخم شدن سه دیگر گزارش دادند. دو سرباز نیز جراحت برداشتند. شمار قربانیان ترکش های سه روز پیش در شهر بندری تیانجین در چین به 104 نفر رسید. در این باره خبرگزاری دولتی سینخوا خبر داد. صدها تن دیگر در این ترکش ها جراحت برداشتند. سلسله ترکش های شدید از سختار هنگامی فراوردن باری کشتی هایی که مواد آتش انگیز داشتند سر زده از مقام دیگران ترکش ها شبانه رخ دادند و گردن شماره قربانیان می توانست به کرد بیشتر شود. برخی حد می زنند که استفاده سختار نشان ها از آب برای فرو نشاندن سختار نیز می توانست سبب ترکش های بعدی شود، چون که برخی مواد کیمیاوی با مثل سیانید و کربید کلسی در صورت رسیدن آب می ترکند. آن شب در انبار از جمله همین دو مواد کیمیایی را می فراوردند. مقامات روسیه میگویند یک چرخوال در بحر اخوس در شرق دور سقوط کرده است و 5 تن از 16 سرنشینی آن به نام نشان و غالبا هلاک شده اند. بنا به گزارش اینترفاکس، خلبان توسط تلفن ماهواره خبر داده است که او و 10 تن دیگر به یک بازه توریستی در نیم جزیره توگور رسیده اند. چرخبال می 8 روز 15 آگوست از روستای پولینا اوسیپینکا در ولایت خبرس به پرواز خسته باید در نزد یک کل در توگور می نشست. علت سقوط چرخبال هنوز معلوم نیست. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داد که در این چرخبال گروهی مدیران ارشد یک شرکت روسیه با جزیره های شانتر سفر داشتند. ادامه خبرها. مطبوعات ژاپن می نویسد که سروزیر این کشور شینزو آبه ماه اکتبر از همه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان بازدید می کند. این نخستین سفر رسمی رهبری حکومت ژاپن به آسیای مرکزی از آگوست سال 2006 به این سوست. 9 سال پیش سروزیر وقت ژاپن یونیتیرو کوئیتسومی از قزاقستان و ازبکستان بازدید کرده بود. بانک ملی تاجیکستان فروش نقلات اضافی اش را ادامه می دهد. در اعلان نوی بانک ملی 19 ماشین 11 ماشین سبکرو و 8 ماشین مخصوص به فروش گذاشته شده. گفته می شود که تنها نهادهای مالیوی حق خریدن ماشین های مخصوص اینکاساتوری را دارند. بانک ملی بعد تبدیل رهبرانش در ماه می سیاست صرفه مبلغ ها را پیش گرفته است و حالا در این نهاد اساسی تنظیمگر بازار بانکی تاجیکستان اختصار شتانی است ادامه دارد. بنا به این برنامه قرار است تا 1 سپتامبر در دستگاه مرکزی بانک ملی تاجیکستان تنها 492 کارگر و در شعبه های منطقه اش 306 نفر دیگر بمانند. ادامه خبرها. سروزیر عراق حیدر عبادی جهت اصلاحات نظامی دادگاه این کشور امر داد. پارلمان در اول هفته با اتفاق آرا نقشه اصلاحات عبادی را قبول کرد. این نقشه اصلاحات با استقبال گرم هزاران عراقی که روز 14 آگوست با کوچه ها ریختن روبرو شد. تظاهرگران پرچم های عراق در دست از عبادی ستایش و از سیاستمداران دیگر انتقاد میکردند. نقشه عبادی برخی شاخه های حکومت و تقسیم منصب ها بر اساس کوتا ها بین مذهب ها و حزب ها را از بین برده، تحقیقات فراگیری پرونده های فساد را از سر می گیرد و به سروزیر صلاحیت بر کناری ولیان ولایت ها را می دهد، ولی یک شاخه دولتی که در این نقشه شامل نبود نظام دادگاهی بود. یک گروه فعالان پروسلوی روز 14 آگوست چند محصولی دست یک هیکلتراش معروف زمان شوروی را همچون توهین به دین تخریب کردند. پلیس چندی از حملگران را بازداشت کرده ولی مدتی پس بعدی گرفتن بیاناتشان جواب داده است. یلینا کرنیوا سخنگوی مرکز هنری منیژ گفت مردم خشم‌آلود به نمایش آمده چند اثر هیکلتراش بدیم سیدو را که به منیژ تعلق داشت خراب کردند. چند اثر پورا خراب شده است. پایان اقتباس. فعال پروسلوی دیمیتری تساریانوف معروف به تخلص دیمیتری انتیو گفت نمایشگاهی هیکل هایی که ما نمی بینیم چند اثری به گفته اون نامناسب در باره ایسای مسیح را نیز در بر می گرفت و مسخره نسبت به ایسای مسیح و شخصیت های مقدس بود. در این نمایش آثار هنرمندانی نونکنفورمیستی زمان شوروی که در آن نمایششان ممنوع بود به تماشا گذاشته شده است.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و ازیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
شنونده عزیزی مجله خبری شنبه 15 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح یک شنبه 16 آگوست تکرار هم پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخط گزارش های این نشریه مجله. ناراضگی ساکنان سلزده درواز از نقشه کوچاندن آنها به دنگره. بیعت رهبر القاعده به رهبر نوی طالبان چی می دهد؟ راه حیات تاجیکستان را ترمیم می کند. نقشه باسازی راه دوشنبه جرگتال خانه جنرال آسایشگاه شد. سرنوشت منزل غفار سیدای در کلاب و یاد از قاری یوانی آوازخانه که چشم نابینا بلی دلی بینا داشت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. یک گروهی ساکنان سلزده ناحیه درواز شکایت دارند که مقامات میخواهند آنها را علی‌رغم خواستشان به ناحیه دنگره بکوچانند. بر اضافه مقامات با پیشنهاد تنها مکان زیست در دنگره ساختن منزل همگی 7 خانواده از 10 خانواده سلزده را به دوش خود گرفته است. اما 43 خانواده باید منزل های نو در دنگره را از حساب خودشان بسازند. اینها خانواده هایند که در ماه ایول بر اثر آبخیزی شدید از منزل های خود محروم شدند. موضوع را از دوشنبه همکاری ما شهلای گلخواجه پیگیری و گزارش کرده است.
تصمیمی به ناحیه دنگره کوچانیدن ساکنان دو روستای سلزده ناحیه درواز برخی آنها را ناراضی کرده است. در دنگره برای هر یک اویله موجود شده 8 سوتیق زمین جدا شده باید علاکه تو 6 نویبر سال جاری خانه ها ساخته و مورد استفاده قرار بگیرند. سید بحران عبدالرحمنزاده رئیس ناحیه درواز روز 15 آگوست به رادیو آزادی گفت پس از افت طبیعی در روستای خورگ و اوباغین جماعت ویشخرب ناحیه درواز دیگر هیچ امکان زندگی کردن وجود ندارد و از این خاطر باید 64 خانواده از آنجا بانو یی دنگره کوچ بندند. او افزود
نه نفر کلان ضرر شدگیان پر خاص وقتی خونهشون رسیده فوندمنتشون برداشتند در خوشلوخی 400 جماعت لولازاری نه دنگره هر نفر قسمان ضرر شدگیره امروز بعد عبید از حساب اگنتی ذخیره های دولتی 50% هم مسائل چفتنش نمیذارن تقسیمشون میکنیم.
اما 43 خانواده دیگر که از سیل آسیب زیاد ندیدند ولی به دلیل نبود راه و مکتب در محل کنونی زیستشان نیز برای خط مهاجر شوی شامل شدند و گفته مقامات باید خانه های نو خود در دنگره را از حساب خود بسازند. سید بحران عبدالرحمن زاده رئیس ناحیه درواز میگوید
خونش آباده بکنه بیار زمین دست دیوار کنه پوشونه زندگی کنه جوی خم نازنین نمیشه باش میشه تبایی که بیان سیل گیره برای پیشش باید ما برای اکنیم.
جناب عبدالرحمن زاده افزود با وجود آنکه همه خانواده های این دو دهه برای گرفتن زمین در نویه دنگره روزیگی داده امضا گذاشتند اما اکنون برخی از آنها در بنیاد منزل از حساب خود سرکشی و تنبلی میکنند. این هم در حالی است که به گفته سید برهان عبدالرحمن زاده شرایط زیست در نویه دنگره خیلی بهتر است و آنها در آنجا با آب و نیروی برق بنگاه طبی و مکتب سیاوشیانه و همچنین رای منفر شده تامینند. اما احتمشو دولتوف رئیس جماعت دهات ویشخرب نویه درواز میگوید مردم و امکان مالی مستقلانه ساختن منزل در نویه دنگره را ندارند و از این خاطر سراسیمه و مجبور کردن آنها از روی انصاف نیست.
زمین دادن و مشکلات برای ساختن خانه مبلغ کلان در کار این مسئله را نفیدن در کار نداموشن در کار مقصد نیستی اون مردم مبلغ در اینجا پرتایی و دوه خانه بسازی او مردم که مدام که همون مبلغ شرایط امکانیتی همون تا همون دوره را ساخته نداشته باشند.
در پی سیل ماه ایول در دهه‌های دره ویسخر و روستای کورگوادی جماعت ویشخر و نویه درواز 16 خانواده از منزل استقامتی محروم گشته، 3 پلی ماشین گذر، 4 پلی پیاده‌گرد، ویران و ولنگار و 27 کیلومتر را خراب کردید. گفته می شود بنابر آنکه خانه های این مردم در جای خطرناک واقعند، برای آنها در دنقره زمین جدا کردند. حیدرشاه اکبر رئیس سابق نویه درواز تصمیم کوچانیدن همه ساکنان دوده‌ها را نادرست می‌داند. او میگوید
فرض کنیم خانواده است که 6 7 بچه دارد، از وقتی بجا مشکل شما است ممکن که میخوان که قسمتش بیان فرض به جا اونا ساز کنن دیگه شما جوش آماده وای کنند. اگر اون موضوعی که هیچ جایی گفته اگر حاضر اون بخیزد مکتب از وای میرود با یک دهه دیگر است، او دهه مجبور میشود که از نبدن مکتب خیزد و دیگه دره خالی میشود دیگر.
با این همه حالا چند خانواده ای که بر اثر آفت طبیعی ضرر جدی دیدن در دهه 400 نوحه دنقره موقتا در خیمه ها جای داده شدند. در پی سیل و آفت طبیعی روزهای 16 تا 23 ایول در شرق تاجیکستان 8 نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر بی‌نام‌ونشان شدند. این سیل خرابی آور به اقتصاد تاجیکستان هم خسارات سنگین وارد کرده است که به قول مقامات رسمی به 600 میلیون سومونی معادل تقریبا 100 میلیون دلار میرسد. شهلای گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه. شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را با گزارش درباره افغانستان ادامه می دهیم. رهبری نوی طالبان ملا محمد اختر منصور از بیعت رهبری القاعده ایمان زواهری که میتواند به تحکیم امکانات او در مبارزه ها برای رسیدن به رهبری این گروه جنگی کمک کند استقبال کرده است. ملا منصور در حال به رهبری طالبان میرسد که گروه دیگری جنگی دولت اسلامی تلاش دارد به داخل افغانستان راه یافته طالبان را در پایگاه اصلیش تن کند. در این اواخر طالبان با موجی به صف دولت اسلامی پیوستن اعضا و هوادارانش روبرو شده است. حکمت الله اعظمی تحلیلگر مسائل گروه های تندرو در افغانستان بیعت رهبری القاعده با رهبری نوی طالبان را بیعت دو گروه ضعیف شده از ناچاری می نامد.
اعلان بیعت رهبری القاعده با اختر محمد منصور برای نفوذ اختر محمد منصور سر طالبان یک قوت خود بخشید، مگر مسئله مهمی هستن که چطور طالبان تانستن که ایره قبول کنن، بخاطر که القاعده نه تنها در افغانستان فعال هستن و نه تنها دشمن افغانستان است بلکه دشمن پاکستان هم است. ما فکر میکنم که اختر محمد منصور ای اجازه داشتن از پاکستان تا که امی بیعت قبول کنه، بخاطر که ای به نفع اختر محمد منصور است و غیر مستقیم به نفع پاکستان هم تمام شده میتونه.
شبکه تروریستی القاعده که در پاکستان پایگاه دارد نیز با رقابت‌های افزاینده با دولت اسلامی در مورد نقش رهبری در میان گروه‌های جهادی جهان روبرو می‌باشد. دولت اسلامی قلمروهای بزرگی را در سوریه و عراق اشغال کرده، ظاهراً جای القاعده را همچون شبکه جذاب برای هزاران داوطلبی به اصطلاح جهاد از سراسر جهان می‌گیرد. در پس منظر چنین کاهش یافتن نفوذ القاعده ایمان زواهری چند روز پیش با رهبری نوی طالبان بیعت سپرد. این اقدام طوری به نظر می رسد تحکیم ائتلاف این شبکه تروریستی با طالبان را در مقابل چالش های نو به هدف دارد، و آن هم در حالی که ملا محمد اختر منصور در داخل جنبش طالبان است با مخالفت های زیاد دوچار شده است و برخی از رهبران ارشد این گروه جنگی که علیه حکومت کنونی افغانستان می جنگد تا حال از سپردن بیعت به رهبری نوی طالبان سرپیچی می کنند. یک عامل عمده ای که طالبان القاعده را مجبور به اتحاد میکند با باور کارشناس افغان حکمت الله اعظمی همین تهدید دولت اسلامی است که الکی در پایگاه های سنتی این دو گروه جنگجو سر بالا میکند.
طالبا با داعش به حیث یک دشمن میبینه و همچنان القاعده ماموتو. ما فکر میکنم یک کامن نمیست، یک دشمن مشترک هستن برای القاعده و طالبا. ما فکر میکنم که کاملا یک چیز هستن که القاعده و طالبا را نزدیک میسازه.
طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه های سالهای 90 به میدان آمد و از سال 1996 با تنگ کردن نیروهای حکومت برهانی الدین ربانی بر رهبری احمدشاه مسعود کابل را تصرف کرد. طالبان به دنبال از تأسیس امارت اسلامی افغانستان خبر دادند و تا سال 2001 بر این کشور حکومت راندند. بعد حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 طالبان از سپردن رهبری وقت شبکه القاعده اسامه بن لادن و دیگر افراد گمانبر در تشکیل و انجام آن حمله های خونین به آمریکا سرپیچی کرد و یک ائتلاف گسترده بین المللی تحت رهبری آمریکا عملیات جهانی ضد ترور را بر ضد طالبان در افغانستان آغاز کرد. در نتیجه رژیم طالبان الکی در پایان همان سال 2001 از کابل رانده شد. ولی جنگیان طالبان همراه با گروه های دیگری تندرو با مقاومت مسلحانه علیه نیروهای ائتلاف و ارتش حکومت نو افغانستان ادامه دادند. حالا حکومت افغانستان تلاش دارد با طالبان پشت میز مذاکرات صلح بنشیند. به این منظور در قطر دفتر سیاسی طالبان نیز باز شده است و بنا به خبرها ماه ایول در اسلام آباد پاکستان بین نمایندگان حکومت افغانستان و رهبران طالبان نخستین مذاکرات روبرو هم دایر شد. در همین میان طالبان تصدیق کرد که اساسگذار و رهبر این جنبش ملا محمد عمر هنوز 2 سال پیش از عالم چشم پوشیده است. به دنبال اعلان شد که ملا منصور به عنوان رهبر نوی طالبان برگزیده می شود. اما این تصمیم باعث جدایی در بین رهبران ارشد این گروه جنگی شده است. برخی آنها الکی به دولت اسلامی بیعت سپردند و طرفدارانشان حالا در برابر نیروهای دولتی افغانستان علیه همسنگران سابق خود از طالبان هم می جنگند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
در ادامه مجله خبری برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مقامات دوشنبه برای انتخاب شرکت های داوطلب جهت تحقیق و لایحه کشی یک راه مهم که کشور را به قرقیزستان میپیوندد آزمون اعلام کردند. با گفته مقامات در صورت تعمیر و بازسازیش راه وحدت جرگتال مرز قرقیزستان به تجارت منطقوی، آفریدن جای های کاری، کاهش وقت و قیمت انتقال مال و کالا، امنیت حرکت در راهها و در مجموع به بهتر شدن زندگی ساکنان نواحی سر راه مساعدت میکند. هدف دیگر این برنامه البته رهایی تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی است. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
ابراهیم رجب‌زاده، نماینده گروه اجرای برنامه‌های انشاءات گیدروانرژتیکی تاجیکستان، روز 11 آگوست به رادیو آزادی گفت خرج و تحقیق کشیدن لایحه ترمیم و بازسازی راه از حساب بودجه دولت صورت می‌گیرد.
حاضرش با کوفتکوی لایحه‌کشی از حساب بودجه دولت مملکت. حاضرش با ما لایحه تهیه می‌کنیم، بعد پیشنهاد میگیریم، خو سرمایه گذاری خارجی باشه، خو وطنی، بعد ساختمان را سر میگیریم.
بر اساس پیش بینی های متخصصان تاجیک، کارهای تحقیقاتی و تهیه طرح را باید تا نیمه سال 2016 به انجام برسد و شرکت های راهسازی و لایحه کشی که به این طرح رغبت دارند باید تا 20 آگوست به گروه اجرایی برنامه های انشاءاتی گیدروانرژتیکی سند های شرکت در آزمون را پیشنهاد نمایند. به گفته ابراهیم رجب‌زاده، در آزمون برای همه باز است و شرکت های داخلی و خارجی که تجربه تحقیق و لایحه کشی راه ها را دارند می توانند در آزمون شرکت کنند. در مرحله اول قطعه 86 کیلومتری راه ترمیم می شود که بخشی از شاهراه دوشنبه رش جرگتال، یک راهی دارای اهمیتی بین المللی بیشتر از 400 کیلومتری در تاجیکستان است. راه مذکور امکان می دهد انتقال مالی تاجیکستان بدون عبور قلمرو ازبکستان از طریق قرقیزستان به قزاقستان و سپس به روسیه و اروپا زیادتر شود و در آینده راه آهنی هم در این سمت بکشند. قسمت زیادی از شاهراه دوشنبه رش جرگتال را با کمک بیشتر از 60 میلیون دلاری بانک آسیای رشد و دیگر مؤسسه های بین المللی هموار رو ترمیم کردند، ولی قسمت از این راه که از شهرک آبی گرم شروع می شود و تا ناحیه نورآباد می رسد هنوز راه ناهموار و سنگی است. امرالله صاحبوف، یک ساکن ناحیه وحدت که چند پیش به رش سفر کرده است، می گوید در این قسمتی راه وقتی زیادی صرف می شود و اگر ماشینتان خوب نباشد از طریق آن حرکت نکنید. عین زمان به گفته بانک آسیای رشد، بعضی از قسمت های راه دوشنبه وحدت رش جرگتال در نتیجه فلاکت های طبیعی خراب شدند. گذشته از این زیاد شدن حرکت نقلیات هم پیش از مهلت وضع قسمت های از راه مسکو را بدتر کرده است، ولی با وجود این به حساب متخصصان بانک آسیای رشد این راه امکان داده است تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان از 27 هزار تن سال 2006 به 250 هزار تن در سال 2015 برسد. در این مدت تبادل مال و کالا بین چین و تاجیکستان از 14 هزار تن سال 2006 به 1 میلیون تن در سال 2015 رسیده است و از این راه نیم میلیون تن مال و کالای چینی به افغانستان رفته است. با گفته متخصصان تا سال 2008 سطح اسفالتی 75% راه‌های اتومبیل‌گرد تاجیکستان قسمان یا کاملا از بین رفتند و سرعت حرکت این ماشین‌ها در تقریبا 50% راه‌ها فقط 35 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می‌داد. حکومت تاجیکستان می‌گوید در طول سال‌های استقلال 1700 کیلومتر راه‌های نو ساخته است و یا راه‌های کهنه را ترمیم کرده است و عزم دارد بر اساس استراتژی ملی نقلیاتی تا سال 2025 با خرج تقریبا 900 میلیون دلار 4165 کیلومتر راهی نو بسازد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش از تاجیکستان، منزل جنرال غفور میرزایف معروف به غفور سیدای در شهر کلوب را به مرکزی سلامتی تبدیل می دهند. این حولی با شکوه 9 سال پیش در پی محکوم به حبس ابد شدن فرمانده سابق گارد پرزیدنتی به فایده دولت مصادره شده در اختیار دانشگاه کلوب قرار گرفته بود، اما بعد بنیاد بنای 7 خبته جدید برای این دانشگاه قرار شد که منزل غفور میرزایف را به مرکزی سلامتی تبدیل دهند. از کلوب خبرنگاری آزادی محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد.
خانه غفور میرزایف فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری و رئیس پیشینی اجنسی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر تاجیکستان در شهر کلوب به آسایشگاه تبدیل یافته است. این بنا بعد از بازداشت و زندانی شدن میرزایف در سال 2006 به اختیار دانشگاه دولتی شهر کلوب گذاشته بود و رهبریتش در اول قصد داشتند که آن را به کتابخانه الکترونی تبدیل دهند، اما بعد از ساختمان بنای 7 آشونه در محل دانشگاه دولتی کلوب این نقشه حذف شد و معماران گفتند که بنا بیشتر به آسایشگاه موافق است. شرافت خدایداد و معاون رهبر دانشگاه دولتی کلوب روز 14 آگوست در صحبت با رادیو زودی گفت کارهای ساختمانی در خانه سابق غفور میرزایف و حالا بنای نوی آسایشگاه تقریبا به پایان رسیده و احتمال در جریان سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به کلوب مورد بهره برداری قرار گیرد. انتظار می رود که آقای رحمان تا 1 سپتامبر سال جاری به کلوب رفته در جشن 70 سالگی دانشگاه دولتی کلوب اشتراک کند و همدرسی صلح امساله را با دانشجویان منطقه گذراند. خدایداد او می گوید در آسایشگاه نو شرایط استراحت و اینچنین تبابت به راه مانده شده است که نه تنها دانشجویان و استادان دانشگاه کلوب بلکه افراد دیگر نیز می تواند از آن استفاده کند. به قول مصاحب ما بعد از فعال شدن آسایشگاه هر آموزگار حق دارد به پول 12 روز در آنجا استراحت کند. برای دانشجویان دانشگاه دولتی کلوب خدمات با نرخی نسبتاً ارزان‌تر پیشنهاد می‌شده است. خانم خدایداد و افزود
چیزی مرکز سلامتی باید شود. برای که نوسایشگاه مناز چیل خونه داره، چیل خونه داره، جوش در تای خوب گوکی هسته، جوش مثال برهوا نیست، شرایط خدمت رسانیش خوبه هست، جوش موسیق نیست. اگر نوسایشگاه را جا بکچونیم، جا مرکز سلامتی شود، اینجا خوب گومون با چیل خونه دیگه زیاد میشه.
غفور میرزایف فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری، سابق رئیس اجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سابق پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان سال 2005 بازداشت و بعد از یک سال از سوی دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شد. ژنرال سابق با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرمجاز سلاح، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزین گناهکار دانسته شده است. مقامات میگوید غفور میرزایف در شهر کلوب در مکان خانه بنیاد کرده بود که آنجا قبلا میدانچه ورزشی و باغ دانشجویان بوده است. خودی میرزایف تا شروع جنگ شهروندی در دانشگاه کلوب به حیث استاد ورزش شاگردان را تعلیم میداد و این میدانچه بود که آنجا به دانشجویان تمرین میکرد. دودربیگ سیدعلیو که زمان شوروی در دانشگاه دولتی کلوب به حیث آموزگار کار میکرد به رادیو آزادی گفت که در کدام زمان پدر میرزایف در محله میدانچه ورزشی خانه داشته است و مقامات بر عوض منزل دیگر خانه آنها را گرفته قلمرو میدانچه را وسیع کرده بودند.
زیرا خونه هم پایلای هم خانواده غفور سیدایشون زندگی میکردن میرزایف ها تقریبا سالها اینجا کوچکندن به دیگه طرف شهر بردن زیرا بکنن فلبا خدن به دانشگاه دادن ولی وقت بهم بینید چه روشنه را ساختن یکی با هم حقیقت ها که عدالت ها برقرار کردن.
زیمنان بجز از غفور میرزایف از این خاندان یک زمان پرنفوذ کلوب با سه تن دیگر در محبس به سر میبرند. برادری او عبدالرسول میرزایف و پسر داماد خواهرش عایشه میرزایف نیز با دنبال بازداشت غفار میرزایی بازداشت و با مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شده‌اند. بعد از این حکم بخش اعظم از ملکیت‌های غفار میرزایی مصادره گشته، عمارت‌های ساخته او به اختیار دانشگاه و کتابخانه و مؤسسه‌های دیگر سپرده شده‌اند. 8 قانون عفو که در این مدت به توصیب رسید با حکم این ژنرال سابق تأثیر نگذاشته است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
تصمیمی با آسایشگاه تبدیل دادن منزل ژنرال غفار میرزایف در کلاب و در پایین مجله خبری یک گزارش فرهنگی از جنوب تاجیکستان، خانواده هنرمند خلقی تاجیکستان تقوی مراد خوشوقت مشهور به قاری یوانی میگوید که بعد آوردن ده ها اسباب موسیقی و سر و لباس صحنوی آوازخوان از اسرخانه ناحیه به منزل زیستش، احساس میکنند که قاری یوانی را دوباره زنده کردند. مقامات آثار قاری یوانی را در حال به خانواده اش دادند که اسرخانه محلی تخریب شد و معلوم نیست که بنای نوی آن کی ساخته میشود. قاری یوانی در زمان شوروی با خواندن ترانه‌های مردمی و مذهبی در بین مردم شهرت زیاد داشت. گزارش خبرنگاری آزادی آرزوی کریم را از ناحیه یوان می‌شنویم.
از مرگ تقوی مراد خوشوقت این آوازخوان نابینا که صدای کم نظیر داشت 14 سال سپری شد، اما ترانه های قاری یوانی در همه این مدت از فاند طلایی رادیوی تاجیکستان و از ماشین های مخلصانش همیشه بلند صدا می دهد. قربانای اوچیلده و همسری 65 ساله قاری یوانی لباس های صحنوی او را با محبت نوازش می کند.
همیشه در یاد خیالمون هست فقط. ما حاضر وایر این سال 14 سال شده رفته است، ولی میگم که حاضر ما قتیمون نمیگم در دل از دینا گذشته گیه.
قربانای آچیلده و برای آوازخوان مشهور 10 فرزند تولد کرده است. 2 فرزند دیگر از همسری دوم این آوازخوان به دنیا آمده است. میراث هنری ثبت شده تقوی مراد خوشوقتوف زیاده از 600 ترانه را در بر میگیرد، اما نزدیکان و شاگردانش میگویند که بنابر شرکتی از حد بیشتر در توی معرکه ها صدها ترانه دیگری او ثبت نشده ماند. قاری یوانی روز 8 می سال 2002 در زادگاهش ناحیه یوان درگذشت. مخلصانش او را با نوای بهترین ترانش من آن ابرم به خاک سپردند.
من آن ابرم که می آیم می دریا،
که تاقای مراد خوشوقت و نابینای تام بود، نزدیکانش میگویند ناقل های برقی که آوازخوان 14 سال پیش به دست خود تعمیر کرده بود تا امروز به این خانواده خدمت میکنند. صلاح‌الدین عبیدالله دایرکتور خانه فرهنگ و هنر ناحیه یوان و یکی از شاگردهای تاقای مراد خوشوقت به رادیو آزادی گفت که استادش نه تنها خونیاگری ناتکرار بلکه یک مرد زمینی کامل بود و اگرچه نابینا بود ولی همه را به چشم دل میدید.
وی از مادر همین خیل یک شخصیت کامل به دنیا آمده بود، یک حسیاتی بلندی درکنی داشتن. اون کس با بالای بوم میبر آمدن، انتنه های تلویزیون رو درست میکردن یا که مانگتفون های قرطگی همین چیز رو خودش تعمیر میکرد، هرچند که استاد یگان زهره نمیدیدن خیلی.
از 12 فرزند قاری یوانی تنها اکمل خوشوقت 27 ساله کسب پدر رو انتخاب کرده است. او میخواهد ترانه های ناسروده پدرش رو به اتمام رساند. اکمل خوشوقت میگوید
میخواستن که برداشت تابوت با قبرستان ببرن، بالای سرشون رفتم شودن روی پدره را غم انگیز چهره داشت وقتی که شکویدن. بعد که ما گفتم پدر جان دوتت که ما دوم دهنده پس کسب شما باشم، وقتی در چهره شون نگاه کردم در چهره شون خیلی تبسم پیدا شد.
قاری یوانی با حروف برایل آشنا نبود و ترانه هایش را در قرائت دیگران اذیت میکرد و موسیقی میبست. تقوی مراد خوشوقت که سال 1949 از مادر نابینا به دنیا آمده بود، دهان نابینای دیگر را که آواز شیرین داشتند برای هنرنمایی در نزد مردم تکان داد. دوره معروفیت قاری یوانی که به سرایدن ترانه های مردمی و مذهبی شهرت یافت به سالهای 1970-1990 راست می آید. در آن دوره ترانه های او پیوسته از رادیو و تلویزیون پخش می شدند. توی دارها می خواستند ما از همین آوازخوان معرکهشان را آباد کند. تقوی مراد خوشوقت سال 2002 از بیماری قلب وفات کرد. حکومت ناحیه یوان همه ساله مراسم یادبود قاری یوانی را در دایره یاران و نزدیکان و هواداران ترانه هایش برگزار می کند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
ای دریا جاله ای بیا، ای دریا جاله ای، ای پیش کست سری چلو، ای پنجا سال جانه
ای. یاد از قاری یوانی آوازخوانی که چشم نابینا ولی دل بینا داشت و در لحظه پایانی برنامه سرخط اخبار مهم روز را یادآور می‌شویم. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 تن از مردم ملکی کشته شدند. در سریپولی افغانستان 5 گومانبر در نشر ویدیو لاتو کوبرا بازداشت کردند و سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشر مجله خبری. این برنامه ما صبح یکشنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.